بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه جلسه رو شروع کنیم میخواستم خواهش کنم یه دقیقه برای شادی روح مرحوم بختیار نژاد که دیشب فوت کردن یک دقیقه سکوت بکنیم و حمد و سوره‌ای بخونیم. بله، برای به خصوص ابن سینا این حادثه به هر حال یک محرومیت و یک مصیبتی بود. سالیان دراز در این مؤسسه از کلاس‌های ایشون استفاده می‌شد. شاگردان زیادی تربیت شدند، عده زیادی با قرآن آشنا شدند و راه خودشونو تو زندگی پیدا کردند. من فکر می‌کنم بیش از 40 سالی که با ایشون آشنا بودم، البته در آغاز دورا دور حداقل فکر میکنم 40 سال باشه. ایشون ابتکاری که داشت در ایران، آیات مناسب قرآنو که به درد روز میخورد ایشون با خط قشنگ میداد مینوشتن، ترجمه شیوای فارسی هم زیرش میکردن و همچنین ترجمه انگلیسی به صورت یه تابلو، کسی هم اگه بخواد بتونه به اتاقش بزنه یا قاب بگیره. پشتش هم یک صفحه شرحی برای اون آیه میداد. سالیان دراز یادم هم میشه، من از دوران جوونی یادمه تو هر جلسه ای آقای بختیار نژاد این آیات قرآن دستش بود و دونه دونه به همه میداد و این سنت رو هم این دهه ها حفظ کرد و این اواخرم که حالا جزواتی می نوشت معمولا خودش هم دنبال جزواتش بود دیگه. معمولا کمتر کسی وقتی کتابی می نویسه خودش هم دنبال کتابش میره، یعنی معمولا کسرشن می دونن آدم ها. همیشه میگن دیگران باید پخش بکنن، ولی استاد بختیار نژاد از این مرحله گذشته بود، براش مهم نبود. جلوش هم بعضی ها مینداختن دور یا میگفتن آقا داریم نمیخوایم، گرفتیم قبلا، همه اینا رو میدید، ولی میگفت توی 100 نفرم یه نفر بخونه من نتیجم رو گرفتم. یعنی با نهایت تواضع، براش اصلا مهم نبود که تحویلش میگیرن یا نمیگیرن. حتی تو بعضی از مراکز، من حالا اسم نمیبرم، گفته بودن نیاد اینجا به خاطر بعضی از اختلافات دیدگاهی که داشتن، ولی براش مهم نبود، بر نمیخورد بهش. توی اکثر جلساتی هم که ما هم تو ایران داشتیم ایشون میامد، با اینکه خب سن و سال و سابقهش هم از امثال بنده بیشتر بود، ولی تو همون جلساتی هم که ما تو ایران چهارشنبه ها داشتیم ایشون میامد. از همون 5 دقیقه که هر کسی مثلا فرصت استفاده برای سوال داره، البته ایشون سوالی نمیکرد، ولی اون نظر خودش رو راجع به اون آیات میگفت. یعنی 1 ساعت 2 ساعت وقت میذاشت برای اون 5 دقیقه یا در اون جمع بتونه جزواتش رو توضیح بکنه. به هر حال با شیوه خودش خیلی آرام و خیلی خاموش، خیلی بی ادعا، بی تکبر، سالیان دراز کار کرده. چون معلم عربی هم بوده، بلد بود که چگونه قرآن آموزش بده. اهل تفسیر و توضیح و تبیین و اینها هم نبود. بالاخره مثل یه پازلیه دیگه، هر کاری اون نقش خودش رو تو اون گوشه خودش، اون بخشی از پازل رو خوب ایفا میکرد. در حدی که میدونست سعی کرد که خیلی ها رو آشنا بکنه با قرآن. سبکش هم این نبود که خودش رو مطرح کنه، دیدگاهاش رو بگه. سعی میکرد که آدم ها رو با خود قرآن آشنا بکنه، یعنی با 4-5 تا آیه ساده شروع میکرد. توی جلسه ای هم اگر به این تعدادم بودن دونه دونه میگفت بخونین. بعضی وقتا آدم ها حوصله‌شون سر میرفت که خب 2 نفر خوندن فهمیدیم دیگه، ولی میخواست همه بخونن، همه بفهمن تا مطمئن بشه. یعنی یه چیزی که میشد با 10 دقیقه یه روبم توی یه جمع تحصیل کرده به نتیجه برسه، او اصرار داشت که همه دقیقاً بخونن، بفهمن، یه آیه رو تجزیه تحلیل بکنن. روشش این بود که اگر چند تا رو خودشون بتونن واقعاً دقیقاً بفهمن دیگه راه میافتن دیگه. یعنی در واقع دست اشخاص رو میگرفت و در دست قرآن میذاشت و خودش میرفت کنار. و شاگردان زیادی هم تربیت کرده که برای خودشون هر کدوم دیگه راه افتادن و موقعیتی دارن و کسانی که حالا اسم نمیخوام ببرم، آدم های خیلی جدی و علاقمند. حتی یکی از دوستانی که اکثر شما میشناسین میگفت من کلاس های خیلی ها بودم در این سالیان گذشته، ولی بیش از همه استادان کسی که رو من اثر گذاشت بختیار نژاد بود. برای اینکه حرفای دیگران خیلی حرفای جالب تحقیقی شنیدیم، میشنیدیم، استفاده میکردیم، ولی مستمع بودیم. او کاری که کرد ما رو راه انداخت، چیز زیادی به ما نداد، ولی ما رو آشنا کرد با این کتاب. دیگه خودمون رو هل داد، خودمون راه افتادیم و دیگه بعد جلو رفتیم. دیگه به هر حال جاش خیلی خالیه. کسانی که تو ایران هم هستن ایشون رو خوب میشناسن از قدیم، اونایی که از گذشته بودن. یه آدمی که با پشت کار بود، مصمم بود و به هر حال اون چیزی رو که ازش برمی آمد برای فرهنگ قرآن، این رو با جدیت تمام انجام داد و همه زندگیش وقف همین کار بود دیگه. امریکا هم که آمد این 15 ساله تمام وقتش رو برای این کار گذاشته بود. در هر حال خداوند رحمتش کنه و این بذر دانش قرآنی رو که پاشیده بارورتر بکنه و به وعده الهی که هر یک تخمی که بکارید 700 دانه میده، انشالله محصول تلاشهاش در زندگی جاویدش هزاران هزار اثر و بر و میوه داشته باشه انشالله. خب ما بحث خودمون رو شروع میکنیم. جلسه گذشته درباره واژه‌هایی که مفهوم امتحان داره در قرآن صحبت کردیم، مثل خود امتحان که ریشه محنه است، یعنی سختی. امتحان کاریست که آدم به سختی میفته، دشواره. راجع به تمحیص صحبت کردیم با هی جیمی و سات که بارها در قرآن به عنوان امتحان به کار رفته. میگه این جنگ هایی که در برابر شماست، هدفش و فلسفه این نبرد ها و جنگ ها وليمحص الله الذين آمنوا، وسیله تمحیصه، یعنی پالایشه. پالایش شدن خودش این مفهوم تمحیصه که یکی از واژه های قرآنه. یا تمخیز با ذات در واقع، که اونم این مثل درد زایمان که عرض کردم در کوره ابتلاعات و مشکلات که آدم قرار میگیره، اون چیزی که متولد میشه پس از این درد زایمان، اون اشاره به مشکلاتی است که تو زندگی وجود داره. بعضی از واژه ها رو توضیح دادم، عرض کردم که دو سه تا واژه عمده دیگه مونده، یکی ابتلاس، یکی فتنه، که بحث امروزمون درباره ابتلاس که جزوش هم خدمتتون دادم که حالا سر فرصت اگه علاقمند باشید میخونید. کسانی هم که از طریق اینترنت تعقیب میکنن میتونن تو قسمت بالا که نوت نوشته کلیک بکنن و دسترسی به این متن 7 صفحه‌ای پیدا میکنید و میتونین پرینت بگیرید. ابتلا از واژه‌های خیلی مهمه در قرآن. همه ما در معرض ابتلا هستیم، صبح تا شب در حال ابتلاییم. بنابراین اگه معناش رو بهتر بدونیم، چیزیست که باش سر و کار داریم. واژه های قرآن متاسفانه به صورت یه بعدی همیشه بهش نگاه میشه و از یه زاویه نگاه میکنن، در حالی که اینا ابعاد مختلفی داره بر حسب موضوع یا محور سوره‌ای که قرار گرفته معنای خاصی میده. ابتلا از ریشه بلایه است یا بلا. معمولاً بلا رو چیز بد میگیرن دیگه. تو فرهنگ ما بلا چیز خوشایندی نیست. میگیم بلاهای زمینی و آسمانی. بلا معمولاً مطلوب نیستش. بنابراین به ابتلا با چشم خوبی نگاه نمیشه. ابتلا در باب افتعال، افتعال یعنی پذیرش، مثل اشتعال، اشتعال یعنی شعله پذیری، افتخار یعنی افتخار پذیری، فخر پذیری. هر چیزی که تو باب افتعال میاد یه نوع آمادگی و پذیرش رو میرسونه. خب ابتلا یعنی آمادگی و پذیرش بلا. بعضی ها گفتن که ریشه ابتلا بلایه یعنی کهنه و فرسوده شدن. معمولا یه پیراهنی که نخنما میشه فرسوده میشه، این واژه رو دربارش به کار میبرن. یعنی آدم تو این مشکلات، تو این گرفتاری ها، تو این بلاها مثل یه پیراهنی که کهنه میشه فرسوده میشه، آدم هم انرژیش، جوانیش میره دیگه، سلامت انسان رو میگیره. بعضیا به این معنا گرفتن. بعضیا هم گفتن که منظور از ابتلا تشخیص اینی که آدما چگونه هستن دیگه. خدا بالاخره باید ما رو امتحان بکنه، ما رو به ابتلا دوچار بکنه تا معلوم بشه که ایمان داریم یا نداریم، عملمون چگونه است. همه اینها درسته و درست نیست. یعنی هر کدوم از یه زاویه‌ای نگاه کردن. مثل اون داستان فیل مولوی است دیگه، اون قصه‌ای که میگه یه عده کورا رو بردن در یه محلی که یه فیلی بود و هر کدوم به هر جاش دست کشیدن، بعد که ازشون پرسیدن فیل چگونه بود، هر کدوم یه تعریفی ارائه دادن. اونی که دست به پای فیل زده بود گفت فیل مثل ستونه، اونی که به خرطومش دست بود گفت فیل مثل لوله است، به نمیدونم آجس دشت زده بود گفت مثل شمشیره، به پشتش گفته بود مثل تخته. همه اینا درسته ولی هیچ کدوم جامع نیست. واژه های قرآن هم مثل الماس چمبودیه، بر حسب اینکه این واژه در کجا قرار بگیره معناش تفاوت میکنه. معنای اصلی در واقع ابتلا یعنی به میدون مشکلات، به مساف مشکلات رفتن، به چالش سختی ها در آمدن، بران که آدم ساخته بشه دیگه. شما ببینین یه بچه ای رو که میذارن مدرسه، بچه 6-7 ساله، او فقط استعداد داره، فعلا هیچی نمیدونه، 0 کیلومتره، دانشش صفره. ولی این در یه شرایطی قرار میگیره که از این به بعد باید زحمت بکشه، باید تلاش بکنه، سر وقت باید بره، ساعت معینی باید بیاد، حرف نزنه، تکون نخوره، گوش بکنه. مدرسه سخته دیگه، از قدیم هم میگفتن باید دود چراغ خورد. در مقایسه با این که تو خونه از هر وقت میخواد بخوره، بخوابه، هر کاری بکنه، بازی کنه، مدرسه آغاز یک سلسله سختی هاست، یک سلسله پرنسیپ هاست که باید رعایت بکنه دیگه. پس بچه رو پدر مادر میندازن توی میدان سختی ها. معلم هر روز به او تکلیف میده، درس میده، باید تمرین حل بکنه. نتیجه مدرسه چی میشه؟ این اون استعدادای بالقوهش در قوه هست، در درونشه، در ذاتش هست، استعداد داره برای یاد گرفتن، ولی هیچی هنوز نمیدونه. اون استعدادا شکوفان میشه، به فعلیت میرسه. اینو بهش میگن ابتلا. ابتلا یعنی همین. حالا در این هم مسئله فرسوده شدن، کهنه شدن هست، چون بالاخره خسته میشه دیگه، از اون شادی که بخور و بخواب خارج میشه دیگه. تشخیص هم توش هست، معلوم میشه بالاخره این نمرش چنده. ولی ابتلا برای این نیست که فقط معلوم بشه، ابتلا برای این که این بالنده بشه، شکوفان بشه، استعداداش به فعلیت بیاد، بالقوه تبدیل بالفعل بشه. مثال دیگه این عضلات همه ما هستش. اگه عضله رو آدم ازش کار نکشه هیچ کاری نمیتونه بکنه. بچه که متولد میشه تنها فکرش نیست که باید بره تو مدرسه، بچه دیدیم بیش از همه بازی میکنه. تا چند سال که اصلا کاری جز بازی بلد نیست، باید بازی بکنه، چون تا استعدادهای جسمیش تبدیل به فعلیت بشه، ماهیچه‌هاش یواش یواش تقویت بشه، ساخته بشه، بتونه راه بره، بتونه فعالیت بکنه، بدوه. اونم همینه، اینم ابتلاس، یعنی بلاس. هم سخته، بلاس در واقع، همه اینا سختی داره دیگه، ورزش، تمرین، همه اینا سخته دیگه. هم کهنه میشه و هم معلوم میشه این چقدر نیرو داره، چقدر وزنه میتونه بلند بکنه. پس معنای جامع ابتلا که حالا بعد وارد آیاتش هم میشیم، که عنوانش هم اینجا نوشتم چالشی در چرخه تکامل. چالش همون چلنج، یعنی باید افتاد تو چلنج. برای چی؟ برای اینکه تکامل پیدا کنیم. چرخه تکامل هم یعنی حرکت داره میکنه دیگه، یعنی جهان رو به تکامل، انسان داره رشد پیدا میکنه. برای اینکه رشد بکنیم باید بیفتیم در میدان سختی ها، بدون هیچ سختی مواجه شدن با بدون مواجه شدن با سختی بشر به هیچ جا نمیرسه. یه اصطلاح معروفیه، میگن دریای آرام ناخدای قهرمان نمیسازه. چالنجی وجود نداره دیگه، همیشه هستش. یه چیزی امروز میخوندم از دکتر شریعتی، نوشته بود من هیچ وقت از کسانی که با من 100% موافق بودن هیچی نیاموختن. یعنی همیشه آدم از مخالفینش میاموزه، همیشه کارهایی که درش چلنج وجود داره، درگیری وجود داره، آدم رو میسازه. ابتلای قرآنی دقیقا معناش همین هست. حالا ما برای روشن شدن این مطلب بعضی از آیاتش رو خدمتون میخونیم، اگه جزء خدمتون هست. صفحه دوم، اولین آیه که بهش استناد کردیم، همین وسطاش، سوره انسان آیات 2 و 3 است. البته اول سوره اینه که حالا نیامده. میگه هل اتی علی الانسان حین من الدهر. آیا انسان یه روزگاری نبود که هیچی نبود؟ لم یکن شیئا مذکورا. اصلا چیزی نبود که آدم بگه سر سوزن اپسیلونه، یه سلول هم نبود، در عدم بود. از اینجا ما انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج. ما انسانو از یک نطفه امشاج، امشاج یعنی پیچیده، در هم، دارای استعدادهای مختلف. ما هر یکی از این کروموزوممون 3000 ژن توش هست، هر یک از اینا. این ژنا چه استعدادهایی دارن؟ و بعدم که با کروموزوم ایگرگ مؤنث وقتی ترکیب میشن، ویژگی های او منتقل میشه، این دوتا با هم در واقع ترکیب میشن. چقدر استعداده، چقدر توانایی هاییست که ببینین چه پیچیدگی هایی پیدا میکنه وجود دادم. میگه ما شما را از یک نطفه بسیار پیچیدهی امشاج، یعنی مخلوط در هم، دارای استعدادهای مختلفی آفریدیم. بعد چیکار کردیم؟ نبتلی، به ابتلا انداختیمش. ابتلا یعنی چی؟ انداختیمش در چلنج زندگی، در کوره مشکلات و مسائل. همینجوری هم ننداختیمش، ابزار شناخت بهش دادیم. فجعلناه سمیعا بصیرا، بهش گوش دادیم و چشم دادیم، یعنی بشنوه و ببینه، بخونه. یعنی بران که در این میدان ابتلا، در این چلنج زندگی موفق بشه، این دو ابزار اصلی، مثل این پروانه ها، مثل این حشرات که دوتا شاخک دارن، انسان هم دوتا عامل اصلی شناخت داره. چشم و گوشش مثل دوتا شاخک بسیاری از این حشراته که تشخیص میده تو دنیا. خب به همین هم اکتفا نکردیم که به تشخیص خودش رهاش بکنیم. انا هدیناه سبیل، هدایتش هم کردیم، بهش گفتیم که کجا پرتگاهه، کجا میتونی صعود بکنی. این منظور هدایت فقط شریعت هم نیست که، پیامبر و اینا، و عقلش، به ذرات وجودش، قلبش میدونه چی کار بکنه، دست و پاش، همه اندامش، هدایت های عضوی هم کردیم. اما شاکرن اما کفورا، حالا دیگه خودش میدونه یا شاکره یا کافره. شاکر شکنه بهره برداری، استفاده از نعمت، یا از این نعمت ها استفاده حالا میکنه. کدوم نعمت ها؟ همین دوتا ابزار شناخت دیگه. یا کفر یعنی ندیده گرفتن، اصلا انگار نه انگار، یعنی شکر گوشو به جا نمیاره، نمیخونه، نمیشنوه. شکر چشمو که باید بره ببینه، بصیرت پیدا کنه، تجربه پیدا کنه، به جا نمیاره. حالا من کاری به اصل آیه ندارم، منظورم فقط مسئله ابتلا بود. مبتلا کردن انسان یعنی انسان فقط استعداده، یک موجودی است که در درونش استعداد فوق‌العاده هست. دو سه جلسه پیش خدمتتون عرض کردم، الان در واقع معروفترین دانشمند نجوم در دنیا همین استیفن هاکینگ دیگه. این آقا 20 سال فکر میکنم فلجه دیگه، تمام بدنش فلجه، روش ویلچره، دستاش هم کار نمیکنه، صورتش هم کجه، فقط میتونه یه جوری حرف بزنه، حرف که نه، مثل یه هوایی میده بیرون، دستگاهی گذاشتن که حرفشو میتونه بفهمه و تایپ میکنه. همه دنیا منتظر حرفای اینن، راجب کهکشان ها، راجب بلک هول ها، بزرگترین تئوری های به صلاح دنیا یا خارج از این محدوده ما رو او داره مطرح میکنه دیگه. اخیراً هم این کتاب The Grand Designش، این آخرین نوشتش بوده که در اومده. ببینید یه آدمی که 20 سال فلجه، تماماً فلجه، این بیماری که تمام ماهیچه ها رو از بین میبره، شاید 6 ماه یه سال دیگه هم بیشتر عمر نکنه، نمیدونیم. البته 20 سال پیش میگفتن این حد اکثر 10 سال دیگه میمیره. خب نشون میده که آدم چقدر استعداد داره. میگه شما را هر کدومتون رو از یه همچین استعدادی ساختم. به قول معروف میگن اون کسی که فلجه، اگه قهرمان 200 متر دنیا نشه تقصیر خودشه. پس انقدر آدم میتونه اگر بخواد جلو بره. حالا ما انداختیمش تو میدون دیگه. نبتلیه، ابتلا یعنی همون تو چلنج زندگی. شبیه این در جای دیگه قرآن هست، در وسط همین سوره، سوره هود، همین صفحه میگه هو الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام و کان عرشه علی الماء. خداوندی که آسمان ها و زمین رو آفریده در 6 مرحله، برای چی آفریده جهانو؟ لیبلوکم، تا شما رو به ابتلا بندازه. ایوکم احسن و عملا، تا کدوم یکی زیباتر قشنگتر عمل میکنید. یعنی چی؟ یعنی خدا خواسته ما رو امتحان کنه ببینید کدوم خوبه کدوم بده. خب میگیم خدا که میدونه. ابتلا یعنی تو میدونه، یعنی این جهان که از یک حیات اولیه آغاز شد در سلسله تکامل موجودات زنده به انسان رسیده. انسان هم چون خدا بهش اختیار داده میتونه انتخاب بکنه راه بد راه خوب بره، اما شاکرن اما کفورن، میفته تو چلنج زندگی در انتخاب این دو راهی ها کجا برم. اینه بهش میگن ابتلا. یعنی اصلا هدف از خلقت آسمان ها زمین اینه که به انسان برسه. انسان هم چون اختیار داره، با اختیار در این چالش زندگی میتونه رشد بکنه و به کمال برسه. کدوم یکی احسن و عملن؟ احسن یعنی زیباتر، نکوتر عمل میکنه. باز تو همین سوره، تو همین صفحه، سوره ملک، الذی خلق الموت والحیات، خداوند مرگ رو آفریده و زندگی رو. اولا میگه مرگ رو، ما فکر میکنیم مرگ عدمه، نه، میگه مرگ یه پدیده است، مرگ موجوده، مرگ نیستی نیست. خداوند مرگ رو خلق کرده و حیات رو برای چی؟ لیبلوکم، یعنی شما در این فاصله تولد تا مرگ یه میدون چلنجی دارین تو دنیا، باید برید به مساف سختی ها مشکلات تا ساخته بشید. لیبلوکم ایوکم احسن و عملن، تا کی عملش قشنگتره، کی زیباتر عمل میکنه. پس تمام این چلنج های زندگی، تمام این چالش ها و مواجهه با سختی ها وسیله است برای اینکه ما رو به نیکویی ببره. اتفاقا جالبه که در روز قیامتم از ویژگی های قیامت میگه یوم تبل سرائر، روزی که اون چیزایی که پوشیده و پنهان بود برای شما تبل، یعنی تحقق پیدا میکنه. درست مثل این که ما یه ورزشی میکنیم، حالا این در ماهیچه هامون تحقق پیدا میکنه، نیرومند میشه، میتونیم یه وزنه بلندتر پیدا کنیم. میگه اعمالی که تو دنیا انجام میدادید معلوم نبود، تلاشاتون مشخص نبود. حالا مرحوم بختیار نژاد خب 40 سال 50 سال تلاش کرده، چیزی معلوم نیست در وجود شخص، ولی میگه اینا تبل سرائر، اون چه که سر بود پنهان بود حالا تحقق پیدا میکنه، تلاش هاییست که نمود پیدا میکنه، نتیجهش معلوم میشه. نکته دیگه در رابطه با بلا اینه که ما میگیم بلا همیشه بده، ولی قرآن میگه بلا خیلی هم خوبه. بلا چون این میدان چلنج های زندگیست دیگه. سوره انفال میگه خداوند تو جنگ بدر و لیبلی المؤمنین منه بلا ان حسنن، یک بلا نیکویی، یعنی نتیجه این جنگ، این برخوردها باعث سازندگی ملت شد. حالا خیلی زیاده، حتی قوم فرعون هم که حضرت موسی و بنی اسرائیل میگه که بچه هاتون رو سر میبریدن، دخترانتون رو نگر میداشتن، و فی ذالکم بلاء من ربکم عظیمون، این یه بلای عظیمی بود از جانب پروردگار. برای آدم سوال مطرح میشه که آخه این چه حسنی داره که بچه های اینا رو میکشتن، دخترها و زناشون رو نگر میداشتن؟ میگه بلایی از جانب پروردگار بود. خب باید دید که چرا بنی اسرائیل اصلا برده شدن، اینا که همه بچه های پیامبران بودن، همه فرزندان یوسف بودن، همه نواده های یعقوب بودن، چرا اینا تو جامعه مصر انقدر ذلیل و اسیر و برده و تو سری خورده و بیشخصیت شده بودن؟ پس به یک ذلتی رسیدن، حالا برای اینکه آدم بشن یه سختی هایی باید بیا تا اینا ساخته بشن، و همین سختی‌ها باعث شد که بالاخره بر بزرگترین و مقتدرترین نظام اون دوران جهان پیروز شدن اینا، بر قوم فرعون و بر لشکریانش. پس این سختی‌ها بود که اینا رو سرشون رو به سنگ زد، آدمشون کرد، تونستن ساخته بشن بیان بالا، و بعد دوران داوود و سلیمان به اون اقتدار برسن و دنیا رو در واقع در زمان خودشون تصاحب بکنن به تناسب زمانه. حالا هم که می‌بینین یه جمع خیلی قلیلی هستن، ولی به هر حال این تجربیات و سختی‌ها که همیشه اقلیت بودن همه جا، البته به خاطر رفتار خودشون مطرود بودن، اذیتشون می‌کردن تو دنیا، یواش یواش ساخته شدن دیگه. سختی‌هاست که بلاست، آدم رو می‌سازه. بعضی از عارفان ما خیلی قشنگ این مطلب رو دیدن، همین اشعاری که صفحه دوم اشاره کردم، این از مولویه، میگه عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد، بل عجب من عاشق این هر دو زد. چطور ممکنه آدم هم عاشق قهر خدا بشه هم لطف خدا؟ از یه زاویه دیگه میفهمه که هر دوش خیره. این از دعاهای امام سجاد در صحیفه سجادی است، میفرماید خدایا من نمیدونم کی باید تو رو بیشتر شکر کنم، اون موقع که چیزی به من میدی یا اون موقع که ازم میگیری؟ یعنی حتی اون موقع هم که میگیری مثل این که توجهت و لطفت بیشتره، بیشتر آدم ساخته میشه. میگه هر زمانم غرقه میکن من خوشم، حکم تو جان است چون جان میکشم، ننگرم کس را وگر هم بنگرم، او بهانه باشد و تو منظرم. اگه به چیز دیگه هم نگاه میکنم اونا بهانه است، من به تو دارم نگاه میکنم از طریق نعماتت، از طریق آیاتت. عاشق صنع خدا با فر بود، عاشق مصنوع او کافر بود. عاشقم من کشته قربان لا، لا اله الا الله، یعنی من عاشق اون هستم که غیر از او هیچی نیست. جان من نوبتگه طبل بلا، آمادم برای طبل بلا به نوبت. یعنی آدم برسه به اون مرحله که سختی ها و مشکلات و بلاها رو هم به اون فلسفهش نگاه بکنه و بدونه چقدر موجبات رشدش میشه. حالا بعضی از آیات قرآن این بلاها رو برای ما توضیح داده. تو همین صفحه 3 آخر صفحه، این معروفترین آیه است که توی مجالس ختم و ترحیم و مصیبت میخونن. میفرماد ولنبلون نکم، من همه تونو، ما همه تونو امتحان میکنیم. نبلون نکم از همون بلاست دیگه، همه تونو به بلا میندازیم، به این چالش سختی ها. چجوری؟ من الخوف، خوف به جنگ میگن معمولا، چون همش ترس و وحشت و کشته شدنه. والجو یا گرسنگی، یا نقص من الاموال، از دست دادن اموال، بخشش از دست رفتن، یا انفس، عزیزان آدم از دنیا میرن، نزدیکانش. و ثمرات، محصولات زندگی، حالا اگر کشاورزه یا دامداره یا تجارتی داره، همه اینا هست در زندگی همه ما. کیه که این مشکلات نداشته باشه؟ میگه همه تونو به یه گونه ای، یعنی این نیست که هیچ کسی بیاد تو دنیا تا آخرم بره هیچ چلنجی تو زندگی نداشته باشه. میگه حتما با یک مشکلی من شما رو گرفتار میکنم. و بشر صابرین، بشارت بده به پایداران، صابرین که یعنی در این چلنج زندگی خودشونو نمیوازن. الذین اذا اصابتهم مصیبتون، کسانی هستن که وقتی مصیبتی بهشون میرسه خیلی خونسرد میگن انا لله و انا الیه راجعون. ما مال خودمون که نیستیم، به اختیار خودمون که نیومدیم، ما للهیم، متعلق به اونیم، تو این سیستمیم. اون ما رو آفریده، بعدم میبره، حالا 5 سال 10 سال زودتر جلوتر چه فرقی میکنه. و بعدم جای دوری نمیریم، الیه راجعون، برمیگردیم به سوی او. میگه اولائک علیهم صلواتون من ربهم، درود خدا بر اینها باد، و اولائک هم المهتدون، اینا هدایت شدن، اینا فهمیدن. یعنی برخوردشون با مصیبت ها، با سختی ها خیلی منطقیه، خودشون رو نمیبازن، کنترلشون از دست نمیدن، کفر به زمین آسمان نمیگن، میفهمن که این یه جریان طبیعیه که همه داریم طی میکنیم، بنابراین از این بلا، از این ابتلا استفاده میکنن. در جای دیگه میگه که شما هم اموالتون و هم جانتون و هم مخالفاتون وسیله ابتلای شما، مال از دست رفتنش یا ادارش نگهداریش. ولتبلون، حتما همتون در این چلنج مال قرار میگیرید. فی اموالکم و انفسکم، خداتون، انفس یعنی نفس خودت، جان خودت، راحتی خودت یا نزدیکانت، کسانت. این دوتا امتحان، با مال و با جان. سومی با دشمنانی که بهتون فحش میدن. ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، از کسانی که قبل از شما بهشون کتاب داده شده، یعنی یهودیا و مسیحیا، دشنامهایی خواهید شنید. ازن کثی و من الذین اشرکوا ازن کثیرا، همچنین از نهای مشرکین، اونی که اعتقاد ندارن، یعنی هم از کسانی که دین دارن ولی دین شما رو ندارن، یا بیدینن یا بت‌پرستن، زخم زبانهای شدیدی خواهید شنید. اینه امتحان شماست و میتونه برین ترورش بکنین. به سلمان رشدی گفتم برین ترورش بکنین. اخیرم به همین کسی که کاریکاتورهای دانمارک کشیده بود جایزه بزرگ جهانی بهش دادن، یه دم خیلی ناراحت شدن. اینا امتحان دیگه. میگه ان تصبروا و تتقوا، اگه تحمل داشته باشین، صبر بکنید. تقوا یعنی خودتون رو مراقب باشین، سلف کنترل داشته باشین. چرا میخوایم برید ترورش کنین؟ چرا فوش میخوایم بدین؟ چرا دیوار سفارتخونه میریم بالا؟ چرا آتیش میزنین؟ تحمل داشته باشین، تقوا داشته باشین. فان ذالک من عزم الامور، نشون میده عزم دارین، اراده دارید، مثل ترقه از جا نمیپرید. معنی نداره آزادی، انسان ها همه آزادن، تو میتونی اهمیت ندی، خونسرد در کنارش بگذری. حالا اون مگه کاریکاتور میکشه، فوش میده، کتاب مینویسه، شخصیت پیامبر پایین میاد. این مهم اینه که تو شخصیتت قوی باشه، که با این چیزا بادی نباشی، که بیدی نباشی، که از این بادا بلرزه. خب میگه همه اینا ابتلاست، ابتلا اینه سخته، بلاست دیگه. واقعا آدم خیلی ناراحت میشه که چرا کسی فوش داد، دشنام داد. میگه بله ناراحت میشی، ولی میخوام ببینم تو چقدر تعامل داری. راش اینه که بری با زبان خوش صحبت بکنی، تو هم جواب منطقی شو بدی. پس ببینید ابتلا یعنی همین، یعنی درگیر مشکلاتی میفتین که ببینم حالا چگونه عمل میکنین، توی این ساخته میشین. ببینید تا این معنای اصلی ابتلا رو ما نفهمین آیات برامون روشن نمیشه. ابتلا دقیقا یعنی همین، شما فقط استعدادید، بالقوه باید به فعلیت در بیارید، باید به اصطلاح فلوریش بشه این استعدادتون، شکوفان بشه، نیست؟ خب تا این مشکلات قرار نگیریم که نمیشه. اینا هم بلاست، ولی بلاست، ناراحت میشیم به معنای بلا فرسوده شدن، آدم فرسوده میشه ولی ساخته میشه. به قول آقای مطهری میگه بهترین دوران تمدن اسلام موقعی بوده که ما دشمن داشتیم. فرهنگ یونان کتاباش که چیزای فلسفیشون ضد چیزای اسلامی بود ترجمه میشد، مسلمان‌ها زنده شدن، رفتن اینا رو خوندن، فهمیدن، تجزیه تحلیل کردن، ترجمه کردن، پاسخش رو دادن، روی اون کتابای دیگه نوشتن. اگه خبری نباشه که کسی ساخته نمیشه. معنای بلا یعنی همین، خدا که مبتلا میکنه ما رو که دشمن ما نیست که خدا یا بخواد انتقام بگیره بگه بلایی براش میفرستم پدرش در میاره. بلا خیره، خدا اگه خیر کسی رو بخواد بلا براش میفرسه، وگرنه ولش میکنه دیگه. تو بلا آدم ساخته میشه دیگه، تو ابتلا ساخته میشه. اینکه تا معناش آدم درست نفهمه اشکالات زیادی به وجود. من چند مورد دیدم که تا هر ترجمه یه رفتم دیدم اشتباه چیز کردن. یه آیه یه میگه که یتیمان و دختران یتیم، بچه‌های یتیمو اموالشون رو مثلا حفظ بکنید، وقتی که به سن بلوغ رسیدن بهشون بدین. میگه وابتلوا الیتاما، ابتلا بکنید اونا رو، حتی اذا بلغ، وقتی که به سن بلوغ رسیدن اون وقت بهشون بدین. همه ترجمه ها دیدم نوشته که وقتی به سن بلوغ میرسن امتحانشون کنید. ابتلا رو به این معنی که تو فارسیه، یعنی مثلا یه 100 تومن بده دستش بره مغازه ببینه کلا سرش میذارن یا نمیذارن. اینه به معنای آزمایش گرفتن. یعنی اگر دیدید مثلا حالا درک و فهم داره اون وقت اموالشون رو بهش بدین، نشون میده واقعا به سن بلوغ رسیده. حالا در حالی که این درست نیست. وابتلو یعنی این رو از همون بچگی تو میدون ابتلا بده، یعنی تربیتش کن، میدون بهش بده برای اینکه ساخته بشه. اگه یه بچه یتیم تو خونه باشه، نه مدرسه بذارنش، نه رسیدگی کنن تربیت کنن، که هیچ وقت این بالغ نمیشه. وابتل یعنی اینا رو به میدان ابتلا بندازین، یعنی بره درس بخونه، به سختی بندازین، بتونه کار بکنه، تمرین بکنه، تجربه پیدا کنه، اون وقتی دیدی پیدا کرد اون وقت در اختیارش قرار بدید. حالا مثال های دیگه هم هست که خیلی وقتتون رو نمیگیرم. در جای دیگه سوره کهف تو همین صفحه 4 میگه هر چی رو کره زمینه برای ابتلای شماست. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، ما هر چی که رو کره زمینه اینو زینت و زیبایی قرار دادیم، لنبلوهم، تا شما رو امتحانتون بکنیم. حالا من به فارسی دارم میگم امتحانتون بکنیم. ایهم احسن و عملا، کی قشنگتر عمل میکنه. یعنی همه اینا میدان جذب ماست دیگه، تمام این زیبایی ها آدم رو جذب میکنه. آیا عاشق زیبایی ها میشی؟ از حد و حدود خودت خارج میشی؟ به اموال مردم، به انفس مردم، به ناموس مردم، یعنی همه اینا سخته آدم خودشو مهار بکنه. میگه همه اینا شما رو در کوره ابتلا داره قرار میده، مواجه میشید با یک چیزایی که شما رو جذب بکنه ولی معلوم نیست برات مجاز باشه. تمام این سوء استفاده ها، رانتخاری ها، نمیدونم این چیزایی که هست و ادهی رو فریب میده. بنابراین یک سلسله آیات در قرآن هست که ابتلا رو همطوری که ملازم میفرمایید بر همه چیز قرار داده. میگه صبح تا شب همه تون توی گرفتاری هستید، اصلا زندگی همش چلنجه. یه سری آیات هستش که اینا به صورت اختصاصی نشون میده. تو همین صفحه 4 وسطش سوره مائده رو ملاحظه فرمایید، میگه که لکلن جعلنا منکم شرعتن و منهاجن، من برای هر کدوم از شما، یعنی برای یهودیا، برای مسیحیا، برای زرتشتیا، برای مسلمونا یه شریعتی گذاشتم. و منهاجن، منهاج یعنی راه روشن، میگیم نهج البلاغه یعنی راه روشن بلاغت، منهاج یعنی هر کدومتون یه شیوه روشنی دارید. ولو شاء الله لجعلكم امه واحده، اگه خدا میخواست خب همتون رو یکی کرده بود، یه خدا، یه کتاب، یه دین، یه پیغمبر، تمام میشد دیگه، این اختلاف رفع میشد، ولی نخواست خدا اینطوری بکنه. برای اینکه زمینه های تاریخی، پیشینه های جغرافیایی شما همه اینا با هم فرق میکنه. یه فرهنگ نیستش که با یه آداب و با یک سلسله مثال های ثابت که نمیشه همه مردم دنیا رو تربیت کرد. ولکن لیبلوکم فیما آتاکم، خدا میخواد شما رو چیکار کنه؟ لیبلوکم، همه جام ترجمه میکنن که تا شما رو آزمایش کند. این کافی نیست آخه، آزمایش کند یعنی خدا میخواد آزمایش کنه تا خودش بفهمه، آزمایش کنه که خودش بفهمه، یعنی میخواد ما رو توی این میدون بنزه، ما سابقمون، تاریخمون، فرهنگمون، سنتامون، ما ایرانی ها یه جور دیگه، اینا داده های ماست، ما با اینا باید چلنج بکنیم. شاه پرستی که 2500 سال داشتیم، استبداد ملی که همه میخوان برای خودشون شاه بشن، همه میخوان زور بگن، پدر و مادر به بچه هاشون، مدیر به کارمنداش، معلم به شاگرداش، این مسئله ماست، ما با این مسئله سر و کار داریم. تو دنیای غرب این نیستش، یه چیزای دیگه هستش یا ضعیفتره. پس موضوع چالش اونا با مسائل دیگه است. میخواد خدا ما رو با این داده هامون، این مشکلات و گرفتاری، یه جا سبز و خرم، بارندگی همه جا هستش، یه جا وضع اقلیمیش بسیار سخته، بارندگی نیست، سبز و خرمی نیست، هر جا یه جور دیگه. ولکن لیبلوکم فیما آتاکم، خب حالا چی کار بکنیم؟ هیچی، فاستبقوا الخیرات، در کارهای خوب با هم مسابقه بذارید. چرا تو سرکله هم میزنین؟ چرا هی انگشت روی نقاط افتراق میذارید؟ روی نقاط اشتراک بذارید، با هم در خوبی ها مسابقه بذارید. ببینید دانشگاهاتون در این رقابت های جهانی کدوم بالاتره؟ شما تو این لیست 1000 تا دانشگاهی که اعلام کردن یکیش دانشگاه ما بودش؟ نیستم دیگه. هند داره خیلی ها، 7-8 تاش مال هند بودن. خب تو این چیزا ما هم مسابقه بذارید، در فرهنگتون، در دانشگاهتون، در شهرسازیتون، در نمیدونم همه اینا که دنیا دائما دارن این آمار رو به ما نشون میدن دیگه، میگه در اینا مسابقه بذاریم. هر مسابقه هم یه خط پایانی داره، به کدوم خط؟ الالله مرجعکم، به سمت خدا بشتابید، بازگشتتون به سمت خداست. پس اینم یکی از زمینه های ابتلاست، نه بلاست به اون معنای بد، نه کهنه و فرسوده شدنه، نه اینکه خدا بخواد بدونه. خدا میخواد برای چی بدونه؟ خدا که ما رو مبتلا میکنه، میگه همه تون دارین یه جوری ابتلا میکنه، در یه چلنجین در واقع، میگه هدف خلقت اصلا همینه. آیه بعدیش خیلی جالبه که رقابت قدرته، این سوره نحله که به یه مناسبت هایی قبلنم خدمتون گفتم، میگه مثل اون زنی نباشید که اون چه بافته بود پنبه کرد. اون دفعه توضیح دادم که قبل قدیم نخریسی بود دیگه، پشم گوسفند و یا پنبه رو، این الیافش رو نخریسی میکردن، تبدیل به نخ میشد، با نخ کاموا درست میکردن، حالا از طریق نخریسی یا مثلا خانمان کاموایی که داشتن چیزی میبافتن، یه لباسی که یه ژاکتی پولوبری که بخوان ببافن یه ماه دو ماه کمتر بیشتر طول میکشه دیگه، همش گره روی گره است دیگه، همش گره میزنن دیگه. خب این یه طرحی داره، یه نقشه‌ای داره و بعد یه زحمت طولانی است، ولی اگه وقتی که بافته شد و به تن آدم شد، یه طرفش آدم بشکافه یه نخو بگیره، در ظرف 5 دقیقه میشه همش رو باز کرد. قرآن با این مثال میگه که دستاوردهای جامعه، انقلاب، پیروزی مثل همینه، مجموعه گره هاییست که یه ملت زده. گره ها یعنی زندان رفتن ها، کشته شدن ها، تلاش های فکری فرهنگی، میگه همه اینا گره خورده، گره خورده، اون خلعت آزادی، اون لباس آزادی، استقلال به تن یه ملت اومده. اینو خیلی راحت میتونین بازش بکنین ها، یعنی نتیجه و دستاورد تلاش های یه قرن یه ملت رو در از چند سال میتونید نابودش بکنید. میگه ولا تکونو کلتی نغزت غزلها من بعد قوتن انکاثن، اون موقع زنا ریسندگی میکردن، این که میگه مثل اون زنی نباشید، چون یه کار تو خونه بوده برای زنا، نه این که بخواد مثلا تحقیری بکنه. مثل اون زن ریسندهی که اون چه بافته بود بعد از این که محکم کرد و به هم گره زده بود بازش نکنید. چگونه میشه باز کرد؟ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم. ایمان یعنی روابط خدایی، کارهایی که برای خدا کردید، مبارزاتی که کردید، زندان رفتید، گرفتاری داشتید، اینا رو وسیله رقابت‌های دنیایی کردید. شما میخواد به پست و مقام برسید، برای چی؟ ان تکون امتون هی اربا من امتن. این گروه میخواد از اون گروه قدرت بیشتر پیدا کنه. اربا از ریشه رباس، ربا فقط در پول نیست، ربای قدرت هم هست دیگه، یعنی فزون قدرت تر، فزون مقام تر، یعنی دعوای خطی، دعوای حزبی، دعوای گروهی. یعنی حالا که به جا رسیدید، به جون هم افتادید که موقعیتتون بهتر باشه. انما یبلوکم الله. این مقدمه برای این بود که به اینجا برسید. انما یعنی این است و جز این نیست. در این چلنج سیاسی افتادید، در این ابتلای سیاسی قرار گرفتید، این خودش یه بلاست، هم سخته هم داره آزمایش میشن و هم آدم ها ساخته میشن. همین من چند جلسه پیش بود اشاره کردم به همین نامه آقای نوریزاد که دیدید، همین اخیرم زندان اوینه، از تو زندان اوین 20 تا سوال از آقای خامنه‌ای کرده. بخونید، من از تعجب میکنم یه کسی اونجا هم داره میره، آمد بیرون آزادی پیدا کرد، نوشت باز بردنش 3-4 بار، حالا هم که رفته محترمانه است، ولی مقایسه کرده بعضی ما رو که هی ما میگیم مرگ بر امریکا، نمیدونم چی چی، میگه بابا اینا تو محل این ساختمانایی که 9/11 نبی رفت یه مسجد دارن اونجا میسازن، یه عده‌ای از به اصطلاح اراذل اوباششون هم تظاهرات کردن که نمیذاریم فلان، ولی قانون حاکم بود تصویب کردن که بسازن. تو مملکت ما میگه اهل تسنن حتی میتونن مسجد داشته باشن. مسلمانان همین دوستان ما رو که دو هفته پیش گفتن نماز جمعه فقط تو خونه رفته بودن بخونن، همه رو گرفتن و زندان انداختن. اینا رو مقایسه کرده 30-40 تا موضوع، خیلی هم با زبان خوش، 2-4 تا کسی هم جواب نمیتونه بده. اینا در واقع یه ده اینطوری ساخته میشن که تو اونجا هم ببرن، اگه بگن این دفعه حرف بزنی اعدامت هم میکنی، باز میبینید چیز دیگه در آورده است تو زندان. پس یه ده دارن اون احسن و عملا رو پیدا میکنن دیگه، دیگه براشون مهم نیست، دردشون میشه درد مردم، گرفتاری های مردم، میگه مهم نیست هر بلایی میخواد سر من بیاد. یه عده‌ای هم تو اون طرف دارن اسوا و عملا میکنن، زشت‌ترین کارا رو دارن میکنن، سر هیچ و پوچ بلاهایی سر مردم میخوان در بیارن. میگه این میدان سیاست، این میدان ابتلاست، میدان بلاست، یعنی دارن ساخته میشن. آدما دارن اون استعدادای بلقوه‌شون رو بد یا خوب، آدمایی که زمینه خباثت دارن خباثتاشون رو دارن هزاران برابر میکنن، آدمایی که اون تیب نفس دارن، اون به اصطلاح پاکی‌ها، اونام دارن هزاران برابر میشه. میگه همینه زندگی، میگه همینه، خدا ما رو انداخته توی جنگ این سیاست و قدرت برای اینکه آدما معلوم بشه. وليبينن لكم يوم القيامه ما كنتم فيه تختلفون. روز قیامت این اختلافا رو حالیتون میکنه، تو رفته بود اون بالا مست قدرت شدی بزن و بکش، نمیدونستی که چه خبر هست. روز قیامت بهتون خواهد گفت که یه من دوغ چقدر کره داره، حالا تو سر کله هم بزنین. موضوع دیگه مسئله جنگه. بارهام جنگو صفحه 5 بیارید اون بالا، سوره آل عمران. یه عده‌ای میگفتن که خب خدا چرا خودش نمیاد از پیامبرانش از کتابش دفاع بکنه، خیال همم راحت میشه دیگه، دشمنان رو تارمار بکنه. میگه ولی یبتلی الله ما فی صدورکم. اون چیزی که تو سینه های شماست باید در معرض ابتلا قرار بگیره. تو سینه آدمه یعنی حرص، کبر، حسد، نمیدونم ترس، خودخواهی هاست. ولی یمحص ما فی قلوبکم. اون چه که تو دلتونه باید پالایش بشه. دل آدم خیلی ناخالصی ها داره دیگه. دل یعنی مرکز شخصیت، اراده. خیلی خودخواهی ها داریم، کینه داریم، نفرت داریم، خسیس هستیم، بخیل هستیم، نم پس نمیدیم. ولی وقتی که تو این مشکلات قرار میگیره یه ملت، یواش یواش ساخته میشه. من بارها عرض کردم همین یه سال گذشته با تمام این سختی ها و تلخی ها چقدر ملت ما عوض شده، چقدر جوانان عوض شدن، چقدر تصفیه داره پیدا میکنه نسل جدید ما، پالایش داره میشه. اینا همش امیدواریه، پیروزی همینه. میخوایم کجا بریم، به کجا میخوایم برسیم؟ به فرضم اگر حالا تو انتخاباتم فرض کرده موفقم شده بودن و میگفتن بابا اشتباه بوده و آقای احمدی نژاد رفت و حالا شما بفرمایید مسئله حل شده بود، مشکل مملکت ما آقای موسوی شده بود، دیگران روز از نو روزی از نو، الان یه مسائل دیگه داشتیم، تا آخرش هم که حل نمیشه، تا قیامت این حرفا هست. ولی مهم اون مسیری است که آدما ساخته میشن. الان در همین یک ساله همش پیروزی بوده، پیروزی فقط این نیست که عده به قدرت برسن، هدف همینه. قرآن همین میگه بلا همینه که آدما ساخته بشن. حالا چند تا آیه است در اینجا همش آوردیم، همش هم راجع به جنگه. ولنبلونکم، همتون رو به امتحان میندازیم، حتی نعلم المجاهدین منکم و الصابرین و نبلو و اخبارکم، تا معلوم بشه که کیا اهل مجاهدن، کیا اهل صبرن، اخبارتون بیاد بیرون، معلوم بشه کی چی کاره است، چند مرده حلاجه. تا در گرفتار این مشکلات و معضلات نشید که معلوم نمیشه، معلوم نمیشه، یعنی تحقق پیدا نمیکنه. مطلب بعدی راجب آزمون انسان در آسانی هاست. ببینید تا معنای عرض کردم ابتلا فهمیده نشه، این آیات برای ما گنگ میمونه. میگه ای کسانی که ایمان آورده اید، لیبلونکم الله بشیء من الصید تناله ایدیکم و رماحکم. حالا اون موقع قدیم وقتی که میرفتن حج، در بین راه خرگوشی اگه رد میشد، سوسماری رد میشد، چه کار میکردن دیگه؟ میگه ولی وقتی که احرام هستید صید نکنید. در حالت احرام آدم دیگه حق نداره. این مال اون دورانی است که هواپیما نبود که بلندشن برن یا ماشین هایی، ولی یه پیامی داره. میگه شما رو خدا داره به این ابتلا میندازه که بتونید صید بکنید، دستاتون میرسه، میتونید بگیرید، نیزتونم میرسه. این خودش یه سختیه دیگه، آدم دلش میخواد گرسنه‌ش، حالا اون موقع بوده که پولم نداشتن، آدمای فقیری بودن، میکنه این کارو یا نمیکنه؟ آیا میگیم حالا این آیه مربوط به گذشته است، به درد ما نمیخوره، ما که دیگه با نیزه که صید نمیکنیم؟ یعنی تو یه اداره هستی، دستت میرسه رشوه بگیری، هیچکی هم نمیفهمه، میتونین قراردادهای خارجی که میرید ببندین، پول فراوانی، پول یا مفتی بگیرین، هیچ کم نمیفهمه. اونام که به همه نمیگن دیگه، میریزن تو حسابایی که طرف خودش اعلام میکنه. من هفته پیش تورنتو بودم، راجع میگن 250,000 تا ایرانی اونجا، گفتن حدود شاید یه قشر خیلی زیادیشون از همین های هستن که تو جمهوری اسلامی به پولای آنچنانی فوق‌العاده رسیدن، خونه های 15,000 اسکوئر فیت زیر بنا اینجا دارن، خودشون هم نیستن، اغلب ایرانن یا تو دبی هستن، خونه هایی که 20,000 دلار خرج ماهیانشه. گفتن یه قشر بزرگ که بعضی از این مراکز سنتی اسلامی رو اونا دارن اداره میکنن، همینا که تو این زد و بند ها و خرید و فروش ها پولای میلیاردی همینطوری دارن میگیرن. خب میگه که این یه امتحان، دستت میرسه، در تیرست هست، هیچکی هم نمیفهمه، اینا همه امتحانه، ابتلاه. در واقع ابتلا گفتم بلا سخته، آدم چقدر باید دندون رو جیگر بذاره. حالا یه وقت هست که یه جایی یه 10 دلاری افتاده، آدم بر نمیداره. یه عروسی بودیم، همش یه دلاری مینداختم رو سر عروس داماد، هیچ کی بر نمیداشت. گفتم اگه 100 دلاری انداخته بودن هیچ کسی تردیدی نمیکرد، همه میرفتن جمع میکردن. خود این خیلیه که آدم مثلا بتونه 1,000,000 دلار بگیره و نگیره، در حالی که ممکنه معطل قسط خونش هم باشه، چقدر دیگه ایمان میخواد؟ این خیلی سخته، آدم اعصابش خورد میشه، نیست؟ یه چلنج دیگه. میگه همینا ابتلای زندگیه. حالا اون موقع با این مثال داره میگه هر کسی میتونه تو زندگی خودش کجاهاست که واقعا سخته که من میتونم طرف یه حرفی زده که هم جوابی آنچنان بهش بدم که سر جاش بنشونه، ولی نباید داد، مصلحت نیست، تحمل بکن. اصلا آدم میخواد له بشه، پدر خودش داره در میاره که بخواد کنترل بکنه خودش. اینا میگه همش امتحانه، میتونی این کارو بکنی، مشکلم نیست، کسی هم بهت کاری نمیتونه بکنه، ولی معلوم میشه اینا در دسترس تو قرار میگیره. میگه کل نفس ذائقة الموت، همه تون میچشین، ذائقه یعنی مزه مرگ رو همه میچشید. و نبلوکم بالشر والخیر فتنتن، همه تون رو با این دوتا امتحان میکنم، شر و خیر. چیزایی که شره براتون، گرفتاریایی پیدا میکنید، خیره، خیرم پست و مقام و جاه و جلال و راحت و سلامت و اینم امتحانه خودش، تو که داری میدی یا نمیدی. خیلیه دیگه. میگه پس هم تو هر دوتا زمینه دارید امتحان میشین. و الینا ترجعون، همه برمیگردید به سوی ما. اینم مسئله ابتلاست، میدانهای نبرد با سختی ها و آسانی ها. در جای دیگه میگه بلونا هم بالحسنات و سیئات، هم با خوبی ها، راحت، رفاه، آسایش، فراوانی، شادی، اینا همش امتحانه، هم سختی ها. سوره فجر دو تا آیه پرسر هم داره، دو جور امتحانه میگه. میگه فعمل انسان، انسان اینطوریه، فعما ازا مبتلاهو، تا میایی مبتلاش میکنیم، فا اکرمهو، اکرامش میکنیم. اکرام یعنی پست و مقام و جال و جبروت و استعداد و هنر و سواد و همه چی. و نعمهو، یا نعمت بهش میدیم، یعنی هم اکرام هم انعام، اینا دو چیزه. انعام و جنبه های مادی و مالی، اکرام و کرامت هاست، محبوبیت پیدا میکنه، شخصیتی میشه. فیقول ربی اکرمنی، زود به حساب خودش میذاره، خدا منو خیلی تحویل گرفته، ما خیلی خوبیم، ما خیلی هنر داشتیم، ما خیلی شایستگی داشتیم، زود فکر میکنه این منه. و برعکس میگه و اما اذا مبتلا، حالا میخوایم امتحانش بکنیم، حالا اونو یه کسی دیگه، فقدر علیه رزقهو، یه ذره رزقش تنگ میشه، یه ذره مشکلات پیدا میکنه. فیقول ربی اهاننی، زود میگه پروردگار ما رو پست کرده، ما رو تحویل نگرفته، به ما اهمیت نمیده. میگه نه اینه نه اونه، نه اون کسی که خدا بهش داده حتما خیلی خاطرش خاصه، نه اونی که گرفته. میگه هر دو اینا امتحانه، هر دوش در واقع یک نوع آزمایشیست، تو داری تو اون داشتن ها امتحان میدی، یکم تو نداشتن ها. وقتمون دیگه داره تمام. بله، من فقط دو قسمت دیگه سالا به سرعت عرض میکنم، دیگه بعد جزش خدمتتون خودتون میخونین دیگه. مطلب دیگه ابتلای پیامبران و امت هاست. اگه بلا بد باشه، خدا بیش از همه این بلا رو سر پیامبران آورده. میگه از ابتلا ابراهیم ربهو به کلماتن، خداوند ابراهیم رو همه بلاها رو سرش آورد. این معناش اینه دیگه، با کلماتی او را آزمایش کرد. بچه که بود درگیر شد با اعتقادات قومش، اولا با پدرش، پدرم بیرونش کرد از خونه، وحجرنی ملیان، برو دور شو از من، دیگه میخوام نبینمه. تو دورانی که پدر سالاری هم بوده، بعد با مردم، آخرم میندازنش تو آتش، همه جمع شدن رو براش جهنمی درست کردن، از آتش انداختن اون تو. از اونجا مجبور به هجرت شد. آیه جوونی، حالا من نمیدونم چند ساله بوده، حالا زمان ما همه موو میکنن، این که کاری نداره، تو اون دورانی که امنیت نبوده، 4000 سال پیش، 5000 سال پیش، کجا میخواسته بری نفر؟ از همه چیش، خاطراتش، مادر و پدر و خواهر و برادر و همسایه و دوستای کودکی شدم، از همه چی بذاره بره، کجا بره؟ از کجا به کجا بره؟ از کنارهای دریای مدیترانه، سرزمین بابل، بره وسط صحرای سوخته عربستان، نه که مثلا از ایران بلنشه بیاد امریکا، بره اروپا. این موف کردن ها که کاری نداره، زن و بچه‌ش هم گذاشته اونجا که اینجا این خانه رو آب و جارو بکنن برای کسانی که حالا تو این مدرسه توحید باید برن. آخرم خدا میگه این بچه عزیزتر از جانشو حالا اینو سر ببر. این امتحانه دیگه. میگه نهازا له والبلاء المبین. عجب بلای سختی بود. این ابتلاست دیگه. خدا که دشمن نبوده باش. یعنی تو این میدان که حاضر برای بین این دوتا چیزی که براش محبوبن. اونی که محبوب دنیاییه، اونی که در واقع پروردگار جهان هست. خدا نمیخواست این کار بکنه، میخواست تو این چلنج قرارش بده که ساخته بشه. اون مراحلی که تو حج میرن، عرفات، مشعر، منا، اون مراحل ساخته شدن اون رو به عرفان رسید، به شعور رسید و در منا، در عشق وقتی واقع شد دیگه در اون قربانگاه رسید. هم امتحان اسماعیل بود، هم امتحان ابراهیم. بیش از همه پیامبران خدا ابراهیم رو مبتلاش کرده، به ابتلا انداخته و اینطور هم ساخته شده. پاک، خالص، حنیفن، مسلمن و ما کان من المشرکین. اصلا در وجودش هیچ ناخالصی شرک نموند، یک موحد خالص شد. جای دیگه هم حالا امتحانای خوبم کرده. اون دفعه عرض کردم سلیمان و خداوند همش با خوبی ها امتحان کرده، با پست و مقام و با علم و با حکمت و با علم اطلاع از زبان نمیدونم پرندگان و با اینی که تمام نیروها براش کار میکردن. میگه هیچ کسی مثل او اینقدر امکانات نداشت، ولی دائما میگه هازا من فضل ربی، این فضیلت ها رو خدا داده لیبلونی، تا منو مبتلا بکنه. اشکر ام اکفر، که آیا من شکر این نعماتو به جا میارم یا خودمو گم میکنم، فریب میخورم، راه خلاف و خطا میرم. پس میبینین که چقدر سخته. اون دفعه عرض کردم این امتحان خیلی سختره. همیشه داشتن و راحت و رفاه آدمو بیشتر غافل میکنه، بیشتر از خدا دور میکنه، به خودش بیشتر میپردازه. سختی ها برعکس آدم رو به خدا نزدیک میکنه. بعدیش هم که صفحه 6 و 7 هم امتحاناییست که امتهای مختلف شدن که دیگه وقت نیست من همینجا ختم میکنم. چند تا داستان هست، هم داستان تالوت و جالوت، داستان قوم بنی اسرائیل، همه اینا رو میگه اینا بلا بود، ابتلا بود، ولی ابتلایی که باعث سازندگی امتها میشه، یه خیره. خب انشالله که ما بتونیم ابتلاهای الهی رو بشناسیم و در این چالش بزرگ با سختی ها بتونیم انشاءالله موفق از این کوره امتحان بیرون بیایم. صدق الله العلی العظیم.